بسم الله الرحمن الرحیم. روایت هفتمی که در این بحث استثناء تولی برای مصالح عباد مورد استدلال قرار میگیرد، دهمین روایت همین باب 46. این روایت این است که وعن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن ابن ابی نجران عن ابن سنان عن حبیب عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال ذکر عنده رجل من هذه العصابه قد ولی ولایتا فقال کیف صنیعه الى اخوانه سامد. قال قلت ليس عنده خير قال اف يدخلون فيما لا ينبغي لهم ولا يصنعون الى اخوانهم خيرا. عرض شود که این روایت هفتم که دهمین روایت این باب هست از لحاظ سند اعتبار ندارد، برای اینکه اینجا تا ابن سنان معتبرند، اما ابن سنان اینجا مقصود محمد ابن سنانه. وقتی که به رجال مراجعه بکنید اون جایی که ابن سنان آمده 7-8 مورد نشانه داره که عبدالله ابن سنانه، در غیر از اون 7-8 مورد که در همون تمییز المشترکات آمده این میشه محمد ابن سنان. شما در تمییز مشترکات که ملاحظه بکنید عرض شود که اونجا گفته شده که ابن سنان مشترک بین محمد و عبدالله که تقریبا هم طبقه هست، ولی 7-8 علامت و نشانه وجود داره برای اینکه تشخیص تعیین بشه عبدالله موثقه. اون 7-8 علامت نیست در اینجا، ملاحظه میکنید در کتب رجالی، ولذا این ظاهرا محمد ابن سنانه. محمد ابن سنان هم محل اختلافه که ما اون رو معتبر نمیدونیم. حالا بحثش هم اگری وقتی فرصتی فراهم شد و مجالی پیدا شد عرض میکنیم. حالا از این مشکل دارتر اون راوی بعده که ان حبیبه. این حبیب اصلا مشترک بین چند تا حبیبه که هیچ کدامشون هم اعتبار ندارن، ولذا حتی اگر کسی ابن سنان محمد ابن سنان را هم معتبر بداند باز روایت ضعیفه، برای اینکه حبیب در این آمده. ان ابی بصیر، ابی بصیر البته معتبره، منتها ابی بصیر از اون رجالی نیست که بشود قاعده تعویض سند را در او جاری کرد. از این جهت این روایت از دو حیث که یک حیث آن مسلمه دارای ضعفه. اما مدلول روایت ملاحظه کردید که میگه ما محضر حضرت امام صادق سلام الله علیه مشرف بودیم، در محضر ایشون نامی از یک کسی به میان آمد که شیعه بوده ولی رفته تو دستگاه اونها و تولی از قبل اونها پیدا کرده. خب ببینید، میدونید خود این روایاتی که در این باب و ابواب دیگه همه نشون میده که هم ائمه به شدت موضع داشتن در قبال این که از شیعه کسی بره تو دستگاه اینها، هم استثناءاتی بوده که گاهی با اصلا ارشاد خودشون میرفتند، و هم این که موارد زیادی هم بوده که بدون توجه به فرمایشات ائمه خودشون میرفتند، اسیان میکردند، تخطی میکردند. حالا این از همین نمونه اخیری است که عرض میکنم. نمونه داشته، مواردی داشته که شیعه هم بودن، معتقد هم بودن، اما رعایت این مسئله نمیکردند که نروند، یا اینکه با اون شرایطی که ائمه مقصودشون بوده برند وارد در دستگاه بشن. این از همین قبیل اخیره که عرض کردن. میگه محضر ایشون مطرح شد که کسی فلانی که از هذه العصابه و از شیعه هم هست قد ولی ولایتن، متولی کاری شده تو دستگاه بنی عباس. این بحث که راجع به اون آقا در محضر ایشون صحبت شد، که این صحبت هم طبعا غیبت هم نبوده دیگه، چون این امر مخفی که نیست، قد ولی ولایتن امر آشکاریه، محضر ایشون مطرح شد، حضرت فرمودن که نفرمودن فوری بفرمان که تمام اشتباهه، فرمودن که سوال کردن کیف صنیعه الى اخوانه، کار برای فعالیتش برای برادران ایمانی خودش چگونه است؟ صنیع مصدر دیگه، کارش نسبت به شما و ارتباطش با شما چگونه است؟ میگه که ابو بصیر میگه قلت لیس عنده خیر، نه کاری هم برای مؤمنین نمیکنه، رفته دنبال مطامع خودش هست، اینجوری نیست که وارد اونجا شده باشه و یه خیری از او برای مؤمنین عائد بشه. حضرت میفرماد که افن ید افن، وای بر او، کلمه تزجر دارن، ید خلون، بعد ادامه دادن ید خلون فی ما لا ینبغی لهم ولا یصنعون الى اخوانهم خیرا، وارد کاری میشن که شایسته اونها نیست و کار خوبی هم انجام نمیدهن، هم رفتن وارد کاری شدن که شایسته نیست هم کار خوبی انجام نمیدهن، که به نحوی حالا استثناء باشه جبران بکنه اون را. خب این نظر دلالت که عرض کردیم، اما از نظر سند عرض کردیم، از نظر دلالت یک نکته نیست که این روایت داره که اونچه که مدلول مطابقی روایت این است که وارد یک کاری شدند، وارد دستگاه بنی عباس شدند و کار خوبی هم انجام نمیدن، که منظور از کار خوب همون خیر برای برادران ایمانی و دینی خودشون هست، چنین چیزی هم انجام نمیدهن. خب این مدلول مطابقی است. استدلال به این متوقف بر اینه که بگیم یه نوع مفهوم در اینجا هست، اگر مفهوم داشته باشه اون وقت دلیل برای بحث ما میشه. این مفهوم بعید نیست که اینجا مفهوم باشه، ولی اون که اینجا جمله شرطیه نیست که مفهوم داره و مفهوم وصف هم معتبر نمیدانیم، صرف این که یک مفهوم لقب و وصف معتبر نیست، یعنی بدون این که عدات شرط یا حصر باشه، صرف این که گفته اکرم العلماء یا گفته است اکرم العالم العادل، اینجا نه عالم نه عادل اینا مفهوم نداره که نسبت به غیرشون نفی حکم بکنه. این مفهوم دو جا عمدتا، حالا دو جا سه جا مورد قبوله دیگه، شرط و حصر و احیانا هم غایت، اما در لقب و وصف مفهوم نداره. اینجا هم حالت لقب و وصف دیگه، حضرت جنبه اثباتیشو میفرمان که یدخلون فی ما لا ینبغی لهم ولا یصنعون الى اخوانهم خیرا. اما اینجا با توجه به اون سوالی که حضرت فرمودند و پاسخی که داده شد، بعید نیست که در اینجا ظهور در مفهوم داشته باشه. یعنی حضرت میفرماد که چی نمیگوید اشکال داره کار اونها، میگه چگونه است، بعد اونها میگن کار او نفعی از او عاید مؤمنین نمیشه، اون وقت حضرت میفرماند که این افن این کار بدی است. بعید نیست که این مفهوم داشته باشه، معناش اینه که اگر کان یصنع خیرا لاخوانه دیگه مشمول این حکم نیست، جایزه. ولذا علارغم این که اینجا حالت لقب یا وصف داره و ادات شرط و حصر نیست، اما با قرائن خاصه ممکن است بگیم اینجا این جمله مفهوم داره، این بعید نیست. البته ممکنه کسی هم بگوید که نه مفهوم نداره، چون لقب و وصف اون ادات شرط و حصر نیست، اما به نظر میاد که خالی از ظهور در مفهوم نیست. بنابراین استدلال به این روایت متوقف بر این است که بگوییم مفهوم داره، حالا که لا یصنع خیرن افن افر بر عباد و کارش اشکال داره، اما اگر کان یصنع خیرن دیگه این اف نیست و کار جایز بود. این نکته اول. بنابراین استدلال به این روایت برای جواز تولی در تأمین منافع مؤمنین متوقف بر مفهوم هست لقب و وصف در اینجاست به خاطر قرینه خاصه. این یک نکته. دوم این است که دلالت این روایت بر حرمت در اونجایی که لا یسنع و خیرن، این شکی درش نیست، برای اینکه هم اف داره هم لاینبغی داره. اگر لاینبغی تنها بود شاید جای یک تأملی بود. قبلا هم عرض کردیم که این ینبغی و لاینبغی عرض شود که چه دلالتی داره، این محل بحثه. بعضی گفتن ینبغی و لاینبغی یعنی همون استحباب و کراهت، بعضی هم میگن نه، این اصطلاح ینبغی و لاینبغی در کراهت این اصطلاح مستحدثه، ولی ینبغی و لاینبغی معنی همون به نحو مطلق بوده، مخصوصا لاینبغی که ظهور در حرمت و وجوب داره. این اختلاف اینجوری هست، اما اینجا بعید، یعنی اینجا خیلی واضحه که دلالت بر حرمت داره، خیلی لازمه به این نیست که روی ینبغی و لاینبغی ما فقط بخوایم تکیه بکنیم، برای اینکه اینجا قبلم اف داره و فضای روایت هم فضایی است که ظهور در حکم الزامی داره، نه یا حکم ترجیحی و استحبابی یا کراهی. این هم یه نکته که ظهور در حکم الزامی داره اون طرف. در طرف مفهوم علایالن دیگه البته بحثی نیست، یعنی داره این حرمت را یا کراهت را هر چه باشه داره بر میداره، میگه جایزه. اینم نکته دومی که در اینجا هست. نکته سوم که باز واضحه و اشاره به اون میکنم این است که اینجا مقصود از روایت فقط دفع ضرر نیست، چون نیست که ورود در دستگاه بگه برای دفع ضرر جایزه، نه، همین که یسنع الی اخوانهی خیرا، کار خوبی میکنه، کمکی به اونها میکنه، دستی میگیرد و نفعی میرساند و جلب منفعتی میکنه برای مؤمنین، همین میشه مجوز، بنابراین که قائل مفهوم باشیم و اختصاص به دفع ضرر نداره. اینم نکته سه. نکته چهارم هم این که این اختصاص به مؤمنین داره، یعنی طایفه شیعه داره، برای اینکه اخوانه هم داره، قبلش هم داره من هاده العصابه، خیلی ظهور داره از این عصابه و گروه که شیعه باشن کسی وارد در دستگاه شده و اخوان او ظهورش در همین اخوان مؤمنین و شیعه است. سلام علیکم الله. این هم نکته چهارم. یه نکته پنجم هم که در عرض شود که همه اینها مطرح هست، در همه این روایات مطرحه و در پایان البته راجع به این بحث مفصل در این خواهیم کرد، اینه که این عرض شود که حکم در اینجا ظهورش در حکم اولیه، گرچه احتمال ولایی هم راجبش میرود، مطابق راجب این حکم اولی و ولایی بودن این روایاتی که اینجا بحث شده انشاءالله در فروعات و پایان بحث صحبت خواهیم کرد. خب بنابراین این روایت هم باز دلالتش بر بحث ما خوبه، اما سندش تام نبود. همونطور که دیروز عرض کردیم روایات گذشته یک روایت سند و دلالتش تام بود و بقیه اونها یا سند تام نبود یا دلالت تام نبود یا اینکه هیچ کدامش تام نبود. چرا؟ قبلش اینجا داره که یدخلون فی ما لا ینبغی لهم، وارد کاری میشن که شایسته، این جمله هم قبلش داشت. خب چرا دیگه، بعد که میگه یدخلون فی ما یا لا ینبغی لهم ولا یسنعون الا اخوانهم خیرا، معناش اینه دیگه. بله دیگه، بله، این همون مفهومشه دیگه. پس معلوم میشه که اصلش جایز نیست دیگه، چرا ظهورش خوبه. اینم هفتمین روایت. هشتمین روایت، اونم حالا من به ذهنم بود اینجا، نه اینجا نمیشتم، ولی به ذهنم بود که اونم اینجا هر دو احتمالش اینجا مطرح هست. این نکته دیگری هم بخوام بگیم، یک احتمال اینه که بگیم که بله کاملا اون نکته درسته، ابتدام به ذهنم بود عرض بکنم. ببینید یه وقتی هست که این روایت رو اینجور معنا میکنیم، این نکته اخیر رو این قرار بدید، یه وقتی میگیم که این روایت میگه که این کار بد است، ولا یصنعونه، یعنی اگر صنع خیر داشته باشن دیگه جایزه، ولی یه وقتی میگیم میخواد بگه که کفاره است یصنعونه خیرا، که بعضی روایات ظهوری در این داره. این دو احتمال هم در اینجا هست که حالا شاید از هر همون احتمال اول باشه، که شاید این کلمه واو در اینجا واو عاطفه باشه یا حالیه باشه، تأثیری در این داشته باشه، ولی خیلی ظهورش نهایی نیست در این مسئله. روایت هشتم میشه یازدهمین روایت این باب، که حالا این چند تا روایته که چیزایی نظیر همه، من خود سریع‌ترم بخونم. وعن محمد ابن یحیی، این در واقع هشتمین روایت میشه دیگه، بله فکر میکنم میشه این روایت اینه. وعن محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن السیاری عن احمد ابن زکری السیدلانی عن رجل من بنی حنیفه. بله این سیاری ظاهرا همون احمد ابن محمد سیاری است که بعدم بحث میکنیم راجع به این. ان محمد ابن احمد ان سیاری ان احمد ابن زکری سیدلانی ان رجل من بنی حنیفه من اهل بست و سجستان. حالا بستش نمیدونیم کجاست چیه. قال رافقت ابا جعفر فی السنة التي حج فيها في اول خلافة المعتصم فقلت له وانا معه على المائده وهناك جماعه من اولياء السلطان ان والينا جئلت فداك رجل يتولاكم اهل البيت ويحبكم وعلي في ديوانه خراج. چون روایت حالا مفصله، من مضمونش عرض میکنم. میگه ما با حضرت، من در یک سفر حجی در اوائل خلافت معتصم، این شخصی که اسمش هم معلوم نیست کیه، میگه با حضرت به حج رفتم، با امام صادق سلام الله علیه به حج مشرف شدیم و اونجا در یک جایی نشسته بودیم که عده‌ای از اطرافیان دربار و دستگاه هم بودن. میگه من در هم نظرشون گفتم یک کسی فلانی والی یک منطقه ایست از دوستان شماست، حالا با اینکه مخالفین هم بعضی بودن، ولی میگه من این رو گفتم و یک خراجی از من مطالبه داره، شما یه سفارشی بکن، یه نامه ای بده. حضرت فرمود که نه من نمیشناسمش که نامه بدم. میگه که شما نمیشناسید ولی اگر نامه ای بدید اثر میکنه. حضرت دست فخذ القرطاس و نوشتن که ان موصل کتابی هادا ذکر عنک مذهبا جمیلا. میگه اینی که نامه رو میاره، حامل نامه، میگه شما مذهب درستی داری و این نما لک من عملک ما احسنت فیه فاحسن الی اخوانک. میگه برای تو، اونی که برای تو باقی میمونه اون احسان تو در این عمله کارته. فاحسن الی اخوانک و علم ان الله عز و جل سائلک عن مثاقیل الذر و الخردل. از شما که حالا ادامهش دیگه ربطی بحث ما نداره، ادامهش میگه من این نامه رو بردم و این نامه هم اثر کرد و تا آخر عمر اون شخص به این نامه ترتیب اثر میداد. خب این هم روایت دیگر است. این روایت از نظر سند کاملا ضعیفه. هم این سیاری رو بعد بحث میکنیم که نداره، همون احمد ابن زکریای سیدلانی توثیقی نداره، و اگر اینها بگذاریم ازش، اون رجل من بنی حنیفه نقل میکنه که معلوم نیست این آقا که، یعنی مرسله ایست که هیچ اعتباری نداره. این از نظر سند. اما از نظر دلالت، اون چی که اینجا حضرت داره این است که انما لک من عملک ما احسنت فی، میگه این کاری که تو پذیرفتی، هر کار خوبی در اینجا انجام بدی این برات باقی میمونه. فاحسن الی اخوانک. این دو احتمال داره. یک احتمال اینه که میگه دلالت بر بحث ما بکنه با این بیان که لک من عمل که ما احسنت فیه، یعنی اگر در این عمل که اینجا مقصود کارگزاری سلطانه، این کارگزاری تو اگر همراه با احسان باشه، این برای تو باقی میمونه، ارزش داره، طبعا یعنی جایزه. و توصیه هم میکنن، تأکید هم میکنن که احسن الی اخوانه. اگر اینجور بگیم این دلالت میکنه. اما احتمال دوم که شاید از هر باشه اینه که نه، اینجا حضرت نمیخواد بفرماد که اگر احسان کردید کارگزاری تو عرض شود که جایز میشه. میگه نه، از این ممکنه اصل کار به اصل این عملش نداره که جایزه جایز نیست. میگه اون آدم ممکنه کار اصل عمل کسی هم اشتباه باشه، ولی بخشی از کارهایی که میکنه کار خیر باشه، اون مشکلی که نداره. یه حاکم جائری هم اگر یه کار خیری برای کسی بکنه، بالاخره اون کار خیرش کار خیره دیگه. این اگه باشه که احتمال دومه، دیگه ربطی بحث ما نداره. یعنی نمیگه که عملت به خاطر احسان جایز میشه یا حتی تکفیر میشه، بلکه میخواد بفرماد که با قطع نظر از اینکه عمل و کارگزاری شما چه حکمی دارد، اون احسانی که در دوره کارگزاریت میکنی، اون احسان باقی میمونه برای تو به عنوان یک کار خیر دیگه. بلذا بعیده که این دو احتماله، حالا اگر نگیم اجمال دومی ازهره، لااقل اجمال داره. من عمل نمالک من عمل که ما احسن تفی، احسان تو باقی میمونه، ارزش داره برای تو. اما اینکه به خاطر این احسانی که داری میکنی اصلا عملت و کارگزاریت جایزه، این خیلی ظهوری در این مسئله نداره. این یک بحث در این روایت که به نظر میاد حالا خیلی نمیشه به این استدلال کرد به این مسئله. بله 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 بله، به هر حال یه قدرتی داره، یک که داره پول بله کارش حرامه، یعنی این منصب رو پذیرفته حرامه، ولی حالا داره یک کار چی میکنه. حالا ممکنه تصرف، نه حالا همه حرکات و سکناتش معلوم نیست، تصرفی هم در مالی چیزی نمیکنه که بگیم تصرفش درسته غلطه. بله، حالا ببینید، این نمیدونم که جایی یک تأملی روی این مسئله هست که بگیم کسی که خلافت را غصب کرده، حتی اون کار خیرش هم مثل کار با دزدیه. اگه تصرف در مال باشه شاید، ولی اگر در مال نیست، یک توصیه میکنه، یک چی میکنه. بله، حالا قابل تحمل هست البته این نکته. شما چی؟ نه، ممکنه بگیم کار اون کارش خطاست ولی احسانش خوبه، مطمئن مگر اینکه همین نکته مطرح بشه. حالا جای تحمل البته داره. حالا ببینید، اون نمیگیره، این احسانش اینه که نمیگیره. حالا این نکته هم هست که احسان چیزی نمیده به کسی ولی نمیگیره، این احسان را داره میگه مثلا. این دیگه حالا این که قطعا اشکالی نداره دیگه، نمیگیره، سلبیه، عدمیه. حالا این یه جوری جواب ایشون هم همین میشه دیگه. نه نمیگیره، احسانش به اینه که نمیگیره. باید مالیات بگه، مالیات رو نمیگیره. بله احسانه. بله، یه مالیات کار ظلمی است که داره انجام میشه چون مجرای درست نداره، اون نمیگیره. بله احسانه. بله بله، احسان به این معنا صادق اینجا
احسان میره.
نه، اگر چه غصبه پس قبول کردیم که دلالت نمیکنه برای اینکه جایزه. میدونم اونجا داشتیم که حالا روایت دیگه میخوام ببینیم، ما اگه بودیم هم یه روایت آیا دلالت میکرد برای اینکه جایزه است، حالا که داره احسان میکنه ورود در دستگاه جایزه، یه کمی رو این تردیده. حالا سندش هم که خیلی معتبر نیست این روایت. روایت نهم میشه دوازدهمین روایت این باب، که این روایت هم سند ندارن. عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن احمد بن محمد بارقی عن علی بن ابی راشد عن ابراهیم بن سندی عن یونس بن عمار. سه چهار تا اینها افراد یا مجهولند یا اینکه توثیق نشدند. قال وصفت لابی عبدالله من یقول به هذا الام من یعمل عمل السلطان. شبیه اون روایت قبلی است که میگه کسی از دوستان شما رفته وارد دستگاه شده. حضرت میفرماد که اگه وقتی که وارد ولایت شدن یدخلون علیکم المرفق و ینفعونکم فی حوائجکم، آیا کمک میکنن به شما؟ گفتم که منهم من یفعل و منهم من لا یفعل. اینایی که از شیعه میرن وارد در دستگاه میشن، بعضی کار خوب میکنن، احسان میکنن به دیگران، بعضی نمیکنن. حضرت میفرماد که من لم یفعل ذلک منهم فبرئوا من بر الله من. اینجا خوبیش اینه که جمله شرطیه است، میگه هر کس که کار خیر نمی کند از او تبری بجویید، خدا از او بریع هست. این دلالت این روایت، سند این روایت که ضعیفه، خیلی هم ضعف داره، دلالتش بهتر از اون روایت قبلیه، اون روایت اسبقه که اونجا میگفتیم که مفهوم لقب و وصف بود، اما اینجا مفهوم شرط هم میگه کسی که این کار خیر نمی کنه بر الله من. مفهومش اینه که اما اگر کار خیر میکنه، اگر وارد در دستگاه شد، ولی سود میرساند به مؤمنین و اخوان مؤمنینش، این خدا دیگه از او بری نیست، یعنی کارش جایزه. ولی زن نکته مهم در اینجا اینه که این روایت دلالت بر مفهوم، به خاطر مفهوم شرط دلالتش خوبه. بقیه نکات هم دیگه شبیه اون قبلی هاست دیگه، تکرار نمی کنیم. اون 4-5 نکته‌ای که در اون قبلی ها عرض کردیم از لحاظ عرض شود که برادران ایمانی و چون ها، این هم نظیر اونه. خب این روایت باز دلالتش خوبه ولی سندش نیست. روایت دهم میشه 13 روایت اینجا. این 13 روایت هم شبیه اون قصه نامنگاری است. باز کسی میاد از حضرت درخواست میکنه یه نامه ای بنویس، سفارش بکن برای فلان والی. به اسناد محمد بن علی بن محبوب، امیر ابراهیم بن نهاوندی، عن سیاری، عن ابن جمهور و غیره من اصحابنا. اینجا باز همون اشکال روی فکر میکنم ابراهیم نهاوندی هم توثیق نداره، اون سیاری هم که تضعیف داره، بعد بحث خواهیم کرد. قال کان نجاشی، میگه نجاشی که رجل من دهاقین، آمنن علی الاحواز، یک فرد برجسته، دهقان در لغت در زبان سابق عرب یعنی مثل کت خدا، در واقع اینجور چیزی بوده، دهقان نه کشاورز عادی، مقصود دهبان بوده در واقع، کسی که نوعی کت خدایی و موقعیتی داشته. میگه این عامل اهواز فارس بود، یه کسی آمد گفت که من اونجا خراجی دارم و او با شما رابطه خوبی داره، اگر لطف کنی نامه بنویسید. حضرت نامه نوشتن اینجوره: سر اخاک یا سرک الله، همین بسم الله الرحمن الرحیم، سر اخاک یا سرک الله، برادر دینی خودت را خوشحال بکن، خدا تو را خوشحال خواهد کرد. میگه وقتی که رفتم وارد مجلس شدم، خلوت که شد این نامه را به او دادم، بوسید و بر چشم گذاشت و اون مسائل را انجام داد دیگه، کاراش را انجام داد. بعد میگه خبر را آوردم برای امام صادق و عرض کردم که اینجوری شد، شما هم خوشحال شدید. حضرت میفرماد که ای والله لقد سر الله و رسوله، نه تنها مرا خوشحال کرد بلکه خدا و رسول خدا را خوشنود کرد با این کار خودش. این هم روایت دیگری است. این روایت هم مثل قبلی سندش ضعیفه. از نظر دلالت اون متن نامه خیلی نمیتونه دلالتی داشته باشه، سر اخاک یا سر کلا، بالاخره این کار خوب بکن خدا خوشنود میشه. حالا ممکنه این کفاره باشه یا کفاره هم نیست، بالاخره خیلی راحت دلالت بر جواز نمیکنه. اما عرض شود که بله، اون ذیلش فرماد که هم خدا و رسول خدا و من خوشحال شدیم از این کاری که او کرد. یک کمی این ظهور را بالاتر میبره در اینکه این عملش هم مثلا عمل خوبی بوده، ولی در نهایت آخرش همون شبهی که در اون یکی از اون روایت های قبلی بود در اینجا هست که شاید این خوشحالی رسول خدا و امام و اینها از این کاری که او کرده به خاطر اینکه تو این بله، البته یه فرقی که اینجا با اون روایت داره که اونجا اینه که اون خراج را نگرفت، اما اینجا وقتی متن و روایت مفصله بخونید اینجا کلی چیزی به او داده. اون نکته‌ای که شما میگفتید اینجا یه خود قوی تره، اینجا کلی چیزی به او داده و حضرت میگه ما خوشحال شدیم. این حالا ممکنه بگیم از باب این که حضرت ولایت داشته این اعطا را تنفیذ کرده، پس دلالت بر جواز عمل او نمیکنه، یا اینکه نه به عنوان اولی دلالت بر این میکنه که این تصرفات او جایز بوده. اگر این به عنوان اولی ظهور در این داشته باشه که تصرفات او جایزه، اون وقت دلالتش مقدار قوی تر میشه. خب اینم بر جواز قوی تر میشه. اینم روایت دهمه که دیگه حالا چون سند ضعیفه اینو سریعتر بخونیم، دیگه اینا نکاتش مشابه شد ولی زو سریعتر بخونیم. بله، بله، روایت 11 هم میشه 14 همه روایت این باب که و انها محمد بن عیسی بن عبیدی است که میگه ابو عمرو حزا نوشت به امام کاظم و من جواب رو به خط ایشون دیدم و ایشون اعلام کرد و مطرح کرد که من با بعضی از قضات این دستگاه رفت آمد دارم و بعضی از وقف ها و مواریث این ولد عباس رو به من دادن و من در اونا تصرف میکنم، امانتم رو رعایت میکنم، زندگیم از اون اداره میشد و الان تصمیم گرفتم که دیگه بذارم کنار اینها را. حضرت فرمود که نه، لا علیک و ان دخلت معهم، هیچ، نه ادامه بده، الله یعلم و نحن ما انت علی، ما میدانیم که شما اینجا داری درست عمل میکنید. اینم روایت اینجا که این روایت هم حالا از سند محمد بن عیسی است که بعید نیست که ما قبلا توثیقش کردیم، منتها این مکاتبه است که میگه حالا من جواب حضرت رو به خطشون دیدم. این که حالا این جواب در مکاتبه های شبهه ای گاهی وارد میکنند، ولی اینجا بعید نیست معتبر باشه. عرض شود که این از سنده، اما از دلالت اون چه که حضرت میفرماد میگه که تو ادامه بده، مشکلی نداره. و علتش هم این است که او تصرفی میکرد که مورد یعنی سودی بود درش برای دیگران، نمیدونم چیزی بالاخره یه فایده ای داشت و حضرت هم میفرماد مانعی نداره. این دلالت بر جواز این روایت بعید نیست، سندش هم بعید نیست درست باشه، منتها اینکه این دلالت بر جوازش اینجا یک کمی ظهورش در اینه که گویا جنبه ولایی و حکومتی است که حضرت داره اجازه میده، میگه من میدونم، خدا و من میدونیم که تو درست داری عمل میکنی و رضا همینجور به حال تقیه ادامه بده و ما هم قبول داریم این را. دلالت این بر جواز تولی در این مورد بعید نیست، قابل قبول باشه، اما اینکه این جواز به حکم اولی است یه مقدار در اینجا اطمینان به اون دشواره، شاید به عنوان حکم ولایی باشه. اینم از این روایت. عرض شود که روایت 12 هم میشه 15 همین روایت این باب که به اسناد عن الحسین سعید عن بعض اصحاب نان سیف ابن عبیره عن ابی حمزه عن ابی جعفر قال سمعت او یقول، امام باقر اینجور میفرمودن من احللنا له شیئا اصابه من اعمال الظالمین فهو له حلال و ما حرمناه من ذلك فهو له حرام. میگه هر چی که ما کسی که رفته تو این دستگاه اموالی به دست آورده، اگر ما اجازه دادیم حلاله برای او، اگر ما اجازه ندادیم برای او حرامه. این روایت هم مرسله است، ان بعض اصحابنا داره که معتبر نیست. از آن دلالت هم عرض شود که ربطی به حالا بحث نفع رسوندن و اینها نداره. این بحث، این بحث میگه که حوزه حکومت حوزه اختیارات ماست، اگر ما به کسی اجازه دادیم جایز میشه برای او، اگر اجازه ندادیم حرامه. این که حالا به عنوان اولی بگیم کسی که برای دفع ضرر از مؤمنین یا ایصال نفع به مؤمنین وارد این تشکیلات میشود کار او جایزه، از این استفاده نمیشه. بله، از این استفاده میشه که حکم ولایی میتونه والی بده، حاکمی که حق حکومت داره میتونه به کسی اجازه بده که شما برو، اون ولایت اوست. اما اینکه در جایی که نفع میرساند به عنوان اولی استثناء شده و جایزه، از این استفاده نمیشه. حالا اون روایت دیگه میخواد دیگه. حالا اینجا ببینید، ظهوری من احلن لا له شیئن اصابه من اعمال دالمی، اونی که ما اجازه دادیم این حلال میشه، اما چی اجازه دادیم؟ نفع مؤمن چی؟ با این نمیشه. ظاهرش اینه که اجازه ولاییه، نه اجازه‌ای که روی عنوان اولی داده میشه. اگر اون باشه چرا، حالا اون احتمال هم نمیشه نفی کرد، ولی ظاهرش اینه که این اعمال ولایت رو داره میگه. خب اینم حالا خیلی دیگه مهم نیست. روایت بعدی، روایت 16 این باب که در مورد علی بن یقطین، سندش هم معتبره، عرض شود که ظاهراً معتبر باشه. آن قرب الاسناده که محل بحث بود، نه سند اونم محل بحثیه. میگه که روزی علی بن یقطین میگه من یه بار نامه نوشتم برای حضرت امام کاظم که ان قلبی یضیق مما انا علیه من عمل السلطان، میگه من دیگه عرصه برم تنگ شده از این که وزیر هارونم و در دستگاه اونو هستم، اگر اجازه بدید من فرار بکنم و درم. حضرت فرمود لا آذن لک بالخروج من عمله و اتق الله، میگه نه اجازه نمیدم، ادامه بده. خب اینم یک روایته. این روایت هم بیشتر اون بحث ولایی و مصالحی است که ولی تشخیص داده و به اون میگه که برو اونجا و باش. البته اون مصلحت ممکنه بر اساس همون نفع باشه و کمک به مؤمنین باشه، حتما اون هست، منتها ولی زاد دلالت بر جواز کار علی بن یقطین بر اساس منفعتی که میرسان به امام و جریان حق میکنه. اما اینکه این جواز به خاطر حکم اولیست یا اینکه نه ولاییست، این اجمال داره. اگر نگیم ازهر، اینه که بیشتر جنبه ولایی داره. بذار اینم از این مسئله. روایت بعدی دیگه، حالا اینا رو خود سریع‌تر این باب رو تمام بکنیم امروز. یک روایت دیگه شد، چند تا؟ 13 تا شد. 14 دلیل میشه 17 روایت و آخرین روایت این باب که بله، که اونجام داره که سندش معتبر نیست، از کتاب تفسیر عیاشی است که همه بارها عرض کردیم تفسیر عیاشی اون چه که آدم باده مقدار راجبش مقدار یه نوع قصه ای داره، اینه که روایات فراوان خیلی خوبی داره اما همش رو ایشون تقطیع کرده. این خب خسارتیه دیگه، تقطیع شده. رضا اینم از همون قبیله. میگه یه کاری دستم بود و در دستگاه اونها، و آخرش اینه که حضرت فرمود که انظر ما اصبت فعد بهی علی اصحابک، اموالی که دست میاری اینا به اصحابت کمک بکن. ان الله تقول ان الله تعالی یقول ان الحسبات حسنات یذهبن السیئات. این روایت هم دلالتی ندارم، سندش ضعیف هم دلالتی نداره، بیشتر ظهور بلکه در این داره که این کار اون کار بده ولی این کار خوبت میاد مثلا جبران میکنه، یه همچین چیزی خیلی دلالتی نداره. این میگه برای این که میگه فعود به یعلا اصحابک، میگه این کمکی که میکنی گویا جایزه و مثلا عملت به خاطر این کمک جایزه، ولی از این روایت استفاده نمیشه. این 14 روایتی بود که در متن وسائل بود. خب حالا ما فردا انشالله روایات مستدرک هم ببینید، اونا انشالله سریع فردا بخونیم، بعد اون وقت دستبندی میکنیم و انشالله میریم. صلی الله علی محمد.